ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. تعداد قربانیان مشروبات الکلی تقلبی در آذربایجان شرقی به 10 تن رسید. رئیس سازمان هواشناسی از ادامه بارندگی‌ها و احتمال وقوع سیل در روزهای آینده خبر داد. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در حملات هوایی اسرائیل به حلب چند ایرانی کشته شدند. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرتضی قاسم فر هستم. تعداد قربانیان مصرف مشروبات الکلی تقلبی در استان آذربایجان شرقی به 10 تن رسید. حجت پورفتی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز به خبرگزاری ایرنا گفته است تعداد مسمومانی که به بیمارستان سینای تبریز مراجعه کردند به 240 تن رسیده است. به گفته او تا کنون 3 تن از مسموم شدگان بینایی خود را از دست دادند، چند نفر دچار مرگ مغزی شده و چندین تن هم به بخش ICU منتقل شدند. آقای پورفتی با اشاره به اینکه مراجعه مسموم شدگان به بیمارستان تبریز از اسفند ماه شروع شد، نسبت به گسترش آن در ماه‌های آینده هشدار داده است. او گفته است که در شهر اهر هم چندین تن به دلیل مصرف الکل‌های تقلبی به بیمارستان مراجعه کردند. هنوز منبع تولید و فروش مشروب‌های تقلبی در استان آذربایجان شرقی پیدا نشده است. در ایران سالانه ده‌ها تن به دلیل مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی تقلبی و دستساز جان خود را از دست می‌دهند. سحر تاجبخش رئیس سازمان هواشناسی ایران از احتمال وقوع سیل در روزهای آینده خبر داد. به گفته خانم تاجبخش به دلیل بارش‌های اخیر و کاهش شرایط نفوذپذیری زمین و ادامه بارندگی‌ها امکان جاری شدن سیلاب در برخی از مناطق دیگر کشور همچنان وجود دارد. خانم تاجبخش از ادامه بارش باران در روزهای آینده در شماری از استان‌ها خبر داد و گفت میزان بارندگی بیش از حد معمول خواهد بود. بر اساس آمار رسمی تاکنون 44 تن در مناطق مختلف ایران قربانی سیل شدند و ده‌ها هزار هکتار از اراضی کشاورزی و ساختمان‌های مسکونی هم خسارت دیدند. در همین باره با همکارم رویا کریمی مجد همراه میشیم تا خبرهای مرتبط با مسئله سیل و بارندگی رو در کشور یک نگاه جزئی تری بکنیم. رویا، گویا آقای روحانی هم سفرهاش رو ادامه داده به مناطق دیگری که سیلاب در واقع اون استانها رو درگیر کرده.
دقیقا همینطوره مهرداد. بذار یه چیزی رو اضافه کنم به حرفای خانم تاجبخش، این که سازمان هواشناسی اعلام کرده که از عصر امروز بادهای شدیدی در استانهای قم، سمنان و قسمت جنوبی تهران خواهد وزید که قاعدتا بهتره که شهروندان برای مقابله با این بادها و خسارات احتمالیش آمادگی داشته باشن. اشاره کردی به کشته شدن 44 نفر در حوادث اخیر. این جدیدترین آماری هستش که قائم مقام سازمان اورژانس کشور اعلام کرده. 21 نفر در استان فارس کشته شدن، 7 نفر در گلستان، 5 نفر در مازندران، 3 نفر در خراسان شمالی و 2 نفر در کهگیله و بویراحمد هستش. همونطور که گفتی آقای حسن روحانی هم قرار هستش که برای بررسی آخرین اقدامات مقابله با سیل فردا یعنی روز جمعه به خوزستان سفر کنه.
چه مسائل دیگری هست در این ارتباط، چه خبرهای دیگری در این برای داریم که بخوای در میون بگذاری؟
راست به نظرم میرسه که در واقع میتونیم یه نگاهی بکنیم به سفر آقای روحانی به شمال کشور. یعنی ایشون دیروز روز چهارشنبه در به استان مازندران سفر کرد، اونجا به شهرهای مختلفی رفت، با مردم صحبت کرد، اما به نظر میرسه اونطوری که از شبکه‌های اجتماعی برمیاد چندان این سفر برای مردم دلگرم کننده نبوده، مخصوصا اینکه بارش باران رو آقای روحانی برای کشور رحمت الهی دونسته. میتونیم صدای یکی از مردم معترض به وضعیت موجود در شمال ایران رو بشنویم که در حضور حسن روحانی اعتراض میکنه. بابا صدای حسن روحانی هم در میان این اعتراضات این شهروند شنیده میشد که میگفت نگران نباش. ولی مرتضی وقتی آدم یه نگاهی میندازه به میزان خسارت هایی که وارد شده، این کلمه نگران نباش یکم بار متفاوتی داره. وزارت آموزش پرورش اعلام کرده که 256 مدرسه آسیب دیدن و این وزارتخونه داره تلاش میکنه که مدارس بتونن تا بلافاصله بعد از پایان تعطیلات بازگشایی بشن. مدیر کل دفتر مدیریت بحران وزارت کشاورزی گفته تا کنون 2417 میلیارد تومان به بخش کشاورزی صدمه وارد شده. بیش از 30% شبکه‌های برق در 10 استانی که تا به حال در واقع تحت پوشش سیل بودن بهشون خسارت وارد شده و برآورد شده که حدود 120 میلیارد تومان این خسارت‌ها هستش. فقط آثار تاریخی و گردشگری و استان کرمانشاه در نوروز امسال 14 میلیارد تومان خسارت دیده و 300 پل روستایی و بین شهری در این استان کاملا تخریب شدن. تأسیسات آب 6 شهر در خراسان رضوی به طور کامل خسارت دیده و 1600 کیلومتر راه روستایی در کرمان که تازه در بین خبرها هم در واقع خیلی خبر زیادی در موردش نداشتیم خسارت وارد شده. باید منتظر بمونیم و ببینیم بعد از سفرهایی که آقای روحانی داره انجام میده این خسارت ها چجوری برآورد میشه و برنامه‌های دولت برای جبران اون چه است.
سپاسگزارم رویا کریمی مجد بود و جزئیات مرتبط با سیل فراگیر در سراسر کشور. و اما بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو که نظرگاهاشون رو در 24 ساعت گذشته با ما در میون گذاشتند.
آقای روحانی، فرمایش فرمودید که باران نعمت، همونجوری که جمهوری اسلامی رو نعمت میدونی همینجورم باران رو نعمت میدونی. ببینید چه به روز مردم آورد. سرتاسر ایران عزاداره.
یه عده‌ای مثل که فراموش کردن ما در عصر اینترنت و فضا زندگی میکنیم، هنوز تو همون توهمات و عوالم تخیل خودشون مثل که باقی موندن یا برای عوام فریبی یه صحبتایی میکنن. مثلا آقای رئیس جمهور میفرماین باران رحمت است و ضررها هم خود خدا جبران میکنه. کجا همچی قولی خدا داده؟ کجا؟ حتی تو همون قرآن هست همچین چیزی که شما برو مسیری رو که طبیعت تعیین کرده برای عبور آب اون رو با نخاله و زباله پر کن، بعد خود به خود آب هدایت میشه به داخل شهر، ضرر میزنه آدما رو میکشه، خداوند جبران میکنه. همچی چیزی نیست اصلا. چرا این حرفا رو میزنید؟ خداوند اصلا جبران نمیکنه. خداوند عقل داده، طبیعت را به ما سپرده. این ما هستیم که باید ارزه داشته باشیم، بینش داشته باشیم، آینده نگر باشیم، حد اکثر استفاده را از طبیعت بکنیم و اون رو پاکتر و بهتر به نسل آینده بسپریم. این امانت دست ما.
خواهرانم، این روسری شما خیلی تنظیمات دقیقی داره. یه ذره این ورترش سیل میاد، یه ذره اون ورترش خوشسالی میاد. تو رو خدا به طور دقیق رعایت کنید. با تشکر، ستاد بحران ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است میگوید در حملات هوایی چهارشنبه شب اسرائیل به یک منطقه صنعتی در حلب چند ایرانی کشته شدند. به گفته این نهاد حقوق بشری، بمباران یک انبار اسلحه در نزدیکی حلب به کشته شدن 7 ایرانی و شبه نظامیان حامی ایران و زخمی شدن چند شبه نظامی دیگر منجر شده است. اسرائیل حضور ایران در سوریه را تهدیدی امنیتی برای خود می‌داند و بارها خواستار خروج نیروهای سپاه پاسداران و حزب الله لبنان از سوریه شده است. فرمانده ارتش الجزایر روز سه‌شنبه 6 فروردین خواستار اجرای یک ماده از قانون اساسی این کشور برای برکناری عبدالعزیز بوتفلیقه از ریاست جمهوری الجزایر شد. رئیس جمهوری الجزایر هنوز به این درخواست ارتش پاسخ نداده، ولی مخالفان میگویند دوران حکومت دو دهه‌ای عبدالعزیز بوتفلیقه به پایان رسیده است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
احمد قائد صالح، رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر، در یک سخنرانی تلویزیونی خواستار وحدت مردم برای پایان دادن به تنش در این کشور شد.
و في هذا السياق تعين بل يجب
باید راه حلی پیدا کنیم تا کشور از بحران کنونی خارج شود و این پاسخی است به خواسته‌های قانونی مردم الجزایر. راه حلی که احترام به قانون اساسی و ادامه اقتدار دولت را تضمین می‌کند.
هفته گذشته پس از حدود یک ماه تظاهرات اعتراضی علیه نامزدی مجدد عبدالعزیز بوتفلیقه برای انتخابات ریاست جمهوری و اعلام کرد که از شرکت در انتخابات انصراف داده ولی از مقام خود کنارگیری نمی کند و تا زمانی که قانون اساسی جدید تدوین شود در قدرت باقی خواهد ماند. رئیس جمهوری الجزایر در سال 2013 سکته کرد و از آن زمان تا کنون به ندرت در انظار عمومی ظاهر شده است. او که برای مداوا در ژنو به سر می برد چندی پیش به کشور بازگشت و پس از انصراف از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری نخست وزیر جدیدی را منصوب کرد. رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر گفته است راه حل وضعیت فعلی کشور اجرای ماده 102 قانون اساسی با حمایت همه گروه‌ها و جریان‌هاست. ماده 102 قانون اساسی الجزایر درباره ناتوانی رئیس جمهور در اداره امور کشور است و می بایست دو سوم اعضای هر دو مجلس این کشور با آن رأی بدهند. گام بعدی پس از اعلام ناتوانی عبدالعزیز بوتفلیقه برای اداره کشور این خواهد بود که عبدالقادر بن صالح رئیس سنای الجزایر به عنوان کفیل ریاست جمهوری به مدت 45 روز اداره کشور را بر عهده می گیرد و این مدت قابل تمدید است. از سوی دیگر نورالدین بدویی نخست وزیر جدید الجزایر هفته گذشته گفت دولت جدید متشکل از تکنوکرات‌ها و سایرین برای حرکت به سوی انتقال وضعیت سیاسی کشور خواهد بود و از معترضان خواست به این گفتگوها بپیوندند. اما مخالفان میگویند بازی تمام شده و بوتفلیقه هیچ گزینه‌ای غیر از کنارگیری ندارد. به نوشته خبرگزاری رویترز، بسیاری از مردم الجزایر میگویند رئیس جمهور و سایر سیاستمداران کهنه‌کار که در دوران جنگ استقلال با فرانسه به قدرت رسیدند، طی چند دهه اخیر به خواستهای مردم توجهی نکردند. به نوشته رویترز، نیروهای مسلح الجزایر معمولاً در پشت صحنه نقش مهمی در سیاست آن کشور ایفا می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود که ارتش و نهادهای امنیتی کشور در تمامی سناریوهای محتمل برای آینده الجزایر قدرت خود را حفظ کنند. الجزایر تحت تأثیر جنبش‌های سیاسی سال 2011 موسوم به بهار عربی قرار نگرفت. به نوشته رویترز، بوتفلیقه و متحدانش که در کنترل و منحرف کردن جنبش‌های اعتراضی مهارت فراوانی دارند، با تخصیص بخشی از درآمد نفت به نیازهای عمومی از جمله اعطای وام با بهره نازل و مسکن توانستند کشور را آرام نگاه دارند.
جمشید زند گزارش می‌داد. فرصتی است بشنویم یک پیام نوروزی رو که از سلسله پیام‌های نوروزی که چهره‌های فرهنگی و سرشناس کشور از درون و بیرون کشور از طریق رادیو فردا به هموطنان، به ایرانیان گفتن، پیام‌هاشون رو یکی از اونها رو بشنویم که خانم شهرنوش پارسی‌پور نویسنده و رمان نویس، از او بشنوید.
و شما، شهرنوش پارسی‌پور هستم. نوروز پیروز سال 1398 هجری شمسی رو به همه هموطنان ایرانی و مقیم ایران و همچنین ایرانیان مقیم آمریکا و سراسر دنیا و اصولاً به تمام مردم دنیا تبریک عرض می‌کنم، چون بهاره و زیبایی بهار برای تمام مردم جهان هست. امیدوارم سالی بسیار شاد و خوش در پیش باشه، مشکلات سیاسی برطرف بشه و افراد از این نظر احساس امنیت و شادکامی بکنن و مشکلات اقتصادی نیز از بین بره و بهروزی و پول فراوان در اختیار همه باشه. سال نو بر همه شما مبارک باشه.
خب، با این پیام نوروزی خانم شهرنوش پارسی‌پور میرسیم به بخش ثانیه‌های پایان این بخش خبری. در ساعت 16:15 وقت تهران هستیم. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید در این بخش. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه‌های ما بمانید.